الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رسیدیم سوره شمس آیه 9 و 10. بعد از این که ذات اقدس اله در این سوره شریفه قسم یاد کرد، قسمهای متعدد مختلف، سوگند به خورشید و تابش آن، سوگند به ماه و چی؟ و اینکه ماه در پی خورشید در میاد، سوگند به روز که روز زمین را روشن می کند، سوگند به شب. اینا قسم ها رو دارم می شمارم. چهارمی، سوگند به شب که شب زمین را، همه جای زمین را در بر می گیره، زمین را فرا می گیرد. سوگند به آسمان، سوگند به زمین، سوگند به نفس. اینا سوگندهایی بود که ذات اقدس اله در این بفرمایید آیات خورد. شد بفرمایید که تا اینجا 7 سوگند، باز اضافه میشه و سماع و ما بناها، به آنچه هم که بر آسمان بنا شده است، باز قسم میخوره. زمین و ما تهاها، گستردگی زمین، نفس و ما سواها، 10 قسم. بعد از 10 قسم توجه فرمودید، حالا میفرماید جواب قسما. این همه قسم مال چه بود؟ مال اینی که الان میخواد بفرماید. یه نکته ای رو ما فقط از دیروز برای دوستانی که تشریف داشتن استدراک کنیم، آن این که و نفس و ما سواها، قسم آخری نفس بود و آنچه که نفس را چه کرده است، آنچه که نفس را منظم کرده، مرتب کرده و تعدیل کرده است. تا اینجا درست. بعد فرمود فالهمها ها فجورها و تقواها. خدا این نفس را فجور، بدی، زشتی و تقوا و پاکیش را بهش الهام کرد، یعنی خوب و بد را می داند. و الهام را گفتیم به شما الهام چیست. خب حالا این الهامی که به ما شده است که می شناسد هر انسانی با نفس و فطرت و خلقت پاک خودش خوبی و بدی را، زشتی و زیبایی را، ظلم و ستم از عدل و داد را، اینا را همه انسان ها می شناسند. اون وقت اشکال کردند دوستان که تشریف داشتند که پس ما دیگه، چون این اشکالی هم هست که تو جامعه مطرحه، که پس بنابراین ما دیگه پیغمبر میخوام چیکار؟ خودمون میدونیم، خب خودمون اطلاع داریم، خودمون با نفس خودمون تشخیص میدهیم، بنابراین ما چیکار به انبیا داریم؟ یه جواب دیرو دادیم و اون این بود که یه جاهایی است که این نفس و این فطرت انسانی دیگه قدرت تشخیص ندارد، یعنی نمیتونه ببیند، نمیتونه ببره، توجه میکنید، نمیتواند حکم کند. و مثالهایی را دیروز برای شما زدیم و گفتیم این مثالها زیاده. حالا اگه علاقه داشته باشید بعض دیگه از این مثالها را هم امروز برای شما میزنیم. یه جاهایی است که دیگه بله انسانها نمیتونن تشخیص بدن چه کنند. مثلا امر دائر مدار است بین این که فرض بفرمایید یه کسی، یه دانشمندی، یه شخصیت سیاسی، یه کسی از اینایی که فکر میکنن از بقیه بالاترند. خیلی خوب، فرض بفرمایید، حالا مثال میزن، مثلا رئیس جمهور آمریکا زده است یکی رو کشته است، اونی که مقتول کیه؟ یه کارگر ساده، یک فرض کنید شهرداری. الان شما بفرمایید بشریت امروز چه حکم می کند؟ آیا حاضر است به خاطر یک کارگر شهرداری که زباله جمع می کند رئیس جمهور آمریکا چه بشد؟ قصاص بشد و کشته بشد؟ الان اینو میپذیرد یا نمیپذیرد؟ او میگه او هزار تا از اینام بکشد، بکشد. غیر اینه؟ خب اینجا شر میگه چی؟ قصاص. میگه ان نفسو به نفس. تو یه آدمی، یه آدم کشتی، عمد بوده قتلت، اولیاء مقتول حق قصاص داره. این من کیم؟ تو هر خری میخوای باش. ان نفسو به نفس، جان آدمی در مقابل جان آدمی. توجه میفرمایید؟ ببینید اینا چیزایی است که همین امروزش هم وجدانهای بشری نمیتونن حکم کنن. حالا از همین ماجرا شما بیایید برید جلوتر، به جای رئیس جمهور آمریکا بگذارید یه دانشمند خیلی مهم. یه دانشمند خیلی مهم اختراع دارد، اکتشاف دارد، چه دارد، ولی یه خطایی کرده، اشتباهی کرده، عمد انسانی رو کشته. خب او دانشمند در مقابل این شخص، شرع میگه ان نفس و به نفس، پیامبران میگه دانشمندی برای خودتی حق نداره نسبت به دیگران چه کنی؟ تعرض کنی. حق نداری ظلم و ستم به دیگران، حق نداری جان انسان دیگری رو بگیری، و اگر گرفتی من کیم؟ هر کی میخوای باش باید قصاص بشی. بله، مگر اولیاء مقتول چه کنن؟ ببخشن. خیلی خوب، اون بخشش سر جاش. اما اگر اولیاء مقتول نبخشن، نه. پس ببینید یه جاهایی میرسد این فطرت، این عقل، این نفس توش میموند چه حکم بکند. این اون جاهایی است که شارع مقدس پیامبران رو فرستاده است، پیامبران خطوط و مرزها رو تعیین کنند، و اون حکمی که پیامبران کردن که حکم خداست، اون دیگه باید اجرا بشود. توجه فرمودید؟ باز حالا یه مثال دیگه. شما چقدر شنیدید از این خلبانهای خود ما در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله؟ خب میرفت خلبان ما یه نقطه ای رو بزند، مثلا یک پلی رو بزند یا یه جاده ای رو بزند. این پل رو که میرفت خلبان بزند، میدید روی پل دارد چی میرد؟ دارد یه ماشین میرد. این ماشین شخصی است، انسانهای عادی توش هستن. یعنی تو این ماشین الان 4 تا آدم معمولی هن، و این 4 تا آدم معمولی آدم های چی هن؟ بی گناه هند. خواب، اگر بزند پل را این چهارتام چه میشن؟ بیگناه تلف شد. اگر پل را نزند اونایی که اون پایین نشستن که دارن دفاع میکنن، نیروی ضد هوایی دشمن، اونا که دستشون بسته نیست که، اونا دارن به طرف این چه میکنن؟ شلیک میکنن. یکی از این گلوله های ضد هوایی یا موشک های ضد هوایی اگر به هواپیما اصابت کند، خودشا دوتا خلبانشا اینا چه میشن؟ از بین میرن. بزنند یا نزنند پل را با او آدمایی که روشه بیگناهند، دوتا ماشین روش بزند، او دوتا هم تلف میشن، دوتا ماشین با سرنشیناش. نزند ممکن است چی؟ خودشو بزنند. درسته یا نه؟ ممکن خودشو بزنند. ما نگاه کنید خاطرات جنگ را، خلبانهایی داشتیم که به نهایت هم شهید شدن، خب؟ ولی خودش حتی تو خاطراتش نقل میکنه، میگه من رو پل رسیدم، ضد هوایی دشمن کار میکرد، میخواستم بزنم، دو تا ماشین بود شخصی رو پل، نزدم، رفتم دور زدم، آمدم از مرکز دستور داد بزن، اعتنایی نکرد، نزدم، رفتم یه دور دیگه زدم، خطر رو به جان خودم خریدم، بار دوم برگشتم رو پل، کسی نبود، پل رو زدم. خب اینا تو مصاحبهش من گوش کردم و تو رادیو گذاشته بود مصاحبه یکی از این خلبانهای شهید را، اون وقت که زنده بود مصاحبه رو باش ازش گرفته بودن، گفت من نزدم. مبادا تو او دوتا ماشین شخصی چهار تا بیگناه باشن و اونا تلف بشن. ببینید اینجاها اون جاهایی است که فطرت و انسانیت انسان و نفس انسانی میگه بزن، لذا خود ایشون میگفت از تو مرکزم به من دستور دادن بزن، به عاطفت و احساساتت نگاه نکن، بزن، ولی گفت من نزدم، رفتم یه دور دیگه زدم، آمدم پل کسی روش نبود، بعد زدم. اینه، شما تو جنگ آیا حق دارید انسانهای بیگناه رو بکشید؟ حق دارید یا نه؟ نه، حق کشتن انسانهای بیگناه رو ندارید. و لذا این خلبان ما هم این کار رو نکرد. دقت میکنید؟ و بریم جلوتر. شما با یک در یه جنگید، آیا در این جنگ میتوانید از سلاح‌هایی استفاده کنید که این سلاح‌ها سلاح‌هایی است که آب را آلوده می‌کند، طبیعت را آلوده می‌کند، نسل بشری را از بین می‌برد، انسان‌های بی‌گناه را از بین می‌برد؟ می‌تونید؟ کردند. آدم‌های متمدن دنیا با کروات‌ها و کت و شلوارای زرق و برق دار که خودشون رو متمدن می دانن کردن این کار را. مگه دوتا بمب اتم که تو ژاپن زدند چه بود؟ غیر اینکه آدم های معمولی کشته شدن؟ دوتا شهر و ساکنین دوتا شهر رو ویران کردند؟ بنابراین اونا میگن بله ما حقمونه، میتونیم بکنیم، می توانیم بکنیم. دو تا بمب اتم زدن و الان بیش از 50 سال بعد از این دو تا بمب اتم، چند دهه است رو او دو تا بمب اتم دارن آقاییشو تو دنیا میکنند. یعنی به بقیه میگن اگه شما هم حرف ما رو گوش نکردین شما رو هم میزنین. همین الان شما رو هم دارن تهدید میکنن دیگه. خود ایران هم دارن تهدیدش میکنن. خب این داستان، آیا اینا حق دارن این کارا رو بکنند؟ و دارن انجام میدن. میگن بله ما برای اینکه آقاییمون در دنیا تثبیت بشه و بتوانیم حکومت کنیم در دنیا، چه اشکالی دارد چند صد هزار نفرم چه بشن؟ کشته بشن. آیا قصه اینه؟ حق دارن این کارا رو بکنن؟ الان دارن میکنن تو دنیا. الان شما اسلحه هایی که تو عراق اینا استفاده کردن، میدونید اسلحه هایی بود که نسل ها رو از بین میبرد؟ الان تو عراق یه سری بچه دارن به دنیا میان، اینا ناقص الخلقه هستن، در اثر استعمال مواد اتمی که تو اسلحه هایی که اینا استفاده کردن وجود داشته. آیا حق دارید شما اینا را استفاده کنید که بچه های نسل های آینده را هم فلج کنید و از بین ببرید؟ میگن بله با حق دارید. اینجاست که انبیا آمده اند، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، یهودیان را در قلعه خیبر محاصره کردند. قلعه خیبر فتح نشد، خیلی مستحکم بود، فتح نشد. یه یهودی مسلمان شده بود، پیش پیغمبر بود، گفت یا رسول الله خیبر آب ندارد، آبش از این جوی و رود کوچکی است که از بیرون میاد، شما اگه میخواهی بر این یهود خیبر غلبه کنی چیکار کن؟ آبو ببند. اینا ذخیره آبشون که تمام بشد، زن و بچه و اینا تو این قلعه است، چه میشن؟ تسلیم میشن، تمام میشن. نه میخوای از بینشون ببری، آبشون رو چه کن؟ مسموم کن، آبشون رو مسموم کن. این آب میرد داخل قلعه، اینا میخورن، همشون چه میشن؟ تلف میشن، دیگه خیبر برات فتح میشه. هر کدام از این دوتا کار رو میخوای بکن. پیغمبر خدا چه فرمودن؟ فرمودن من نه آب بر کسی میبندم، نه آب را مسموم میکنم، هیچ کدامش. سپاه که میفرستادند، هر جایی به سپاه میگفتند حق ندارید هیچ درختی را قطع کنید، حق ندارید هیچ کشتزاری را آتش بزنید، حق ندارید حیوانات را بهشون تعرض کنید، بی جهت بکشید، انسانهای بی گناه، زن و بچه و پیرمردی که قادر به مقابله با شما نیست حق ندارید بکشید، حتی دشمنی که در مقابلت ایستاده است اگر پشت به شما کرد فرار کند حق ندارید بکشید. کدام دانشکده جنگی امروز این حرفا رو میزند؟ میگه حق نداری بکشی، یا میگه اینقدر بکش تا چی بشی؟ تا پیروز بشی. ببینید این اون جاهایی است که بعضی یه تصورهای حق به جانبی پیدا میکنند و بر اساس اون تصورهای حق به جانب به خودشون حق میدن یه کارایی رو انجام بدن. خب شر اقدس میگه چی؟ خدا شر رو گذاشته، پیامبران رو میگه نه تو حق نداری این کار رو بکن. سلاح اتمی که بیگناهان رو میکشد حق نداری استفاده کنی. سلاح شیمیایی حلبچه یادتون است؟ سلاح شیمیایی که زن و بچه های مردم رو کشتن چند هزار نفر. حق ندارید استفاده بکنید. شما نهایت اونی که باد می جنگه حق داری بکشیش، نه زن و بچه شا. الان همین جوره. ببینید این احتیاج بشره به پیامبران. نه بریم جلوتر، بیان تو داستانهای خودمون. آقا پسر زن گرفته است، خیلی خوب، مهر کرده، خیلی خوب، هرچه که مهر کرده، بعد با خانم زندگیش نمیشد به هر دلیلی، ما اینا رو کاری نداریم. حالا که زندگیش نمیشد، میگه چنان پدری ازش در بیارم تا چی؟ حال؟ تا مهرشو ببخشم. تا مهرشو ببخشم. اون وقت اینقدر اذیت و آزار به این دختر میکند تا دختره بیاد تو دادگاه بگه آقا مهرم حلال، جونم آزاد. بعدم میگه چی؟ بعدم میگه خب خودش بخشید. بله، تو پدرش در آوردی که بیاد این حرف رو بزند. این کارا صورت شرعی دارد؟ خیر. آیا مهر را بدهکار است؟ بله، بله که بدهکاره، چون خانوم از رو میلا رضا و رغبت که نبخشید است که. یا کسی به شما چیزی را از رو رضایتش میبخشد، یا نه پدرش را در آوردی. این مثل کفن دزده بود، داشت دزدی میکرد، گردنه بسته بود، درسته؟ بعد دید طرف یه کفنم تو مالش هست، گفت من کفنم میخوام ببرم. بعد خب کفنی که مال مردم رو میخوای ورداری و بری، خیلی خوب، این کفن رو میخوام ببرم. گفت آخه کفن که نمیشد حرام باشد که، دیگه هر چیزی حرام، کفنم حرام، که اون وقت آتش جهنم میشد به بدنش تو قبر. گفت خیلی خوب، بیاریدش. صاحب کفن رو آوردن، شروع کرد زدن. اینقدر زدش گفت بگو این کفن ها چی؟ حلال. اون بابام از بس کتک خورد، گفت آقا حلال، برد و برو نوش جونه. آیا کفن حلال شد اینجوری؟ پروازه که نیست. توجه کردید؟ خب الان دخترای مردم رو این بلا سرش میارن. سر مهر که میشد میگه بنویسید هر چی دلتون میخواد. او خانواده دخترم فکر میکنن به به چه دامادی. میگن دختر خانوم ما متولد 1380. میگن خیلی خوب، به تعداد، به تاریخ تولد دختر خانم 1380 سکه. اصلا میفهمی یعنی چی؟ اصلا صفراشو بلدی بنویسی که چقدر میشه؟ 1380 سکه طلا. پسره میگه کمه، تاریخ تولد منم بهش اضافه کنی. مهریه منم مثلا 1370 هم، 1370 به اضافه 1380 دوتاشو بذارید مهر خانوم، میشه 2750 تا. خب اینقدر مهر خانوم کرده، خیلی خوب. بعد بهش میگن، میگه برو بابا اینا کی داد کی گرفت، همچی پدری ازش در میارم که بیاد بگه مهرم حلال جونم آزاد. ما خلاف شرعه، ولی داره انجام میشد تو شهر و دیار شما، و گمانم میکنن که درست میکنن اونایی که انجام میدن. میگه خب این با من زندگی نکرد، مهر مال زندگی کردن نیست که. مهر شما کردی به عقد، چقدرش واجب میشه؟ نصفش. یعنی تا عاقد شما عقد رو خوند، اگه همون ساعت گفتی من میخوام جداشم و طلاق دادی، نصف مهر رو باید بدی همون ساعتا. خب به عقد نصف مهر واجب میشد، به عروسی، به دخول با زن، با جمع شدن با زن نصفه دومش. تمام، تمام شد، باید بدی. یا مهر نکن، یا مهر کردی باید بدی. بله اگه زن از رومیل و رضا و رقبتش به شما چیزیشو ببخشد یا حتی همهشو ببخشه اشکالی ندارد، اما اذیت و آزار میکنی. آمده است اینقدر اذیت کرده بعد دوتا بچه زن بیچاره را که پدر دختر دیده است چی؟ دیده است که این که نمیشد، گفته بیا دختر منو طلاق بده. گفته باشه دختر رو طلاق میدم، مهرشو ببخشه. گفته مهرم میبخشه. گفته نه، باید که یه خونم برا من دوماد بخری، یه آپارتمانم ازش گرفته است، یه ماشین زانتیا، وقت که زانتیا ماشین حسابی بود، خب یه زانتیا هم گرفته است ازش، با یه آپارتمان مهرم بخشیده است، دختر رو طلاق داده، گفته مخارج دوتا بچه‌م نمیدم به گردن خود دختره. چیان اینا؟ آدمند؟ اصلا اسم اینا رو میشد انسان گذاشت؟ پیامبران این حرکات رو قبول دارند؟ اخاذی کردن اینجوری را؟ ولی داره انجام میشد، ولی داره انجام میشه. پریشب یه خانومی به من زنگ زده، خب میگه من آقا تو فلان روستا دارم زندگی میکنم، رفتم سبزی بخرم از سبزی فروشه سر محلمون، یعنی کاسب سر گذر. خب سبزی که خریدم کارت کشیدم، هرچی پول سبزی بوده با کارتم دادم. سبزی فروشه یه پیر مرد سر گذر با سبزی خریدم، آمدم تو خونه، تا شب 3 میلیون تو کارتم بوده، خالی شده. کارتی که دادم به سبزی فروشه، کارت خالی شده. ببینم هی از کارت ما اسمساش میاد برامون، پول برداشت کردن 3 میلیون تا شب برداشت کرد، کارت هم خالی شد. من خرید نکردم دیگه، نشون شوهرم دادم، شوهرم دید و اینایی که برداشت کردن و اینا رو همه رو دید. صبح آمدم به پیر مرد سبزی فروش، میگم عمو سبزی فروش، تو سر گذر مای، من دیرو از شما سبزی خریدم، کارتم خالی شده است. نگاه میکنم میبینم کارتی که به من داده یه کارت دیگه است، یعنی عمو سبزی فروش کارت منو انداخته اون زیر، یه کارت دیگه به من داده، کارتم تا شوم خالی کرده 3 تومنش. بعد به من زنگ زده میگه من رفتم گفتم، گفت خانم ببخشید اشتباه شده، این کارت شما اینجاست. گفتم 3 میلیون توش بوده، خالی شده. گفت اشکالی نداره، میریزیم تو کارت تو. بعد زنگ زده میگه الان 7 تومن ریخته تو کارت من، از ترسشا 7 تومن ریخته تو کارت من. الان میگفت من 3 تومن تو کارتم داشتم، الان 7 تومن ریخته به کارتم هم پس داد. خیلی خوب، الان من این 4 تومنشو باید چیکار کنم؟ گفتم خانم 4 تومنشو برو پسش بده، شما 3 تومن داشتی 3 تومن مالشو. گفت ولی خودش 7 تومن ریخته. گفتم اون 7 تومنش میدونی چیه؟ اون 7 تومنش مال اینه که تو نری شکایت کنی. این عمو سبزی فروش شما جیب خیلی یارا اینجوری چه کرده است؟ خالی کرده. پیرمرد ریش سفید خجالت نمی کشه. خالی کرده است. برای این که نری شکایت کنی آمده. گفت چی کار کنم؟ گفتم هیچ. 4 تومنشو پسش میدی؟ اون که مال شما نیست. 3 تومن شما داشتی. 4 تومنو پس میدی شکایتم میکن. گفت آقا میترسم این خودش و بچه هاش میترسم، ما یه پیره مرد و پیره زنیم تو این خونه، بیان اذیت و آزارمون کنند. خب گفتم نترس، برو شکایتم بکن. برای اینکه این فقط که با تو وقتی با همسایش این کارو میکند، ببینید با یه کسی که میاد گذری خرید کند و برد چی کار میکند. خب حالا اینا آیا اجازه این کارا رو دارند؟ خب اگه ندارند پس چجوری کسی نفسشون، جانشون، فطرتشون، عقلشون به اینا نمیگد شما نباید این کارا رو بکنید؟ چرا نمیگد؟ اینا اون جاهاییست که ما احتیاج داریم به انبیا، به پیامبران. انبیا و پیامبران بیان و یه بزنگاهایی هست، یه جاهایی هست که فطرت انسانی در میموند چه کار کنه. خب فطرت در انبیا، اولیا، حجج الهیه میگن وظیفت چیست. بازم برات مثال بزنم، طوری نیست، بذارید این شبهه روشن بشه. ولو امرو آیه ای رو نخونیم و جلو نریم، یه صلوات بفرستید. اسد الله الغالب، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب. میدان جنگ، خب در جنگ صفین امیرالمومنین می آمدن پیش جلو، به معاویه می گفتن معاویه چرا خلق خدا رو به کشتن می دی؟ تو می خوای با من جنگ کنی؟ یالا من آمدم جلو، تو هم بیا جلو، بیا جلو با هم به جنگی. هر که پیروز شد کار چه می شد؟ تمام میشد. این مردم را از دو طرف به کشتن نده. پیشنهاد عادلانه است یا نه؟ بله. امیر بارها می آمدن جلو، این پیشنهاد را به معاویه میدادن. معاویه آمد جلو، عمرو عاص بهش گفت انصفک الرجل، گفت علی داره انصاف به خرج میداد، حرف حسابی میزند و میگه بیا جلو، تا من و تو با هم جنگ داریم، چی کار داری به خلق خدا دو طرف رو بیا تا تکلیف رو تو میدان جنگ من و تو با هم معلوم کنی. عمرو عاص بهش اینو گفت، مشاور اعظمش. میدونی در آمد به عمرو عاص چه گفت؟ گفت عمرو عاص پدر سوخت، تو میخوای منو به کشتن بدی؟ کی تا حالا رفته مقابل علی با علی به جنگت که چی؟ که زنده برگشته است. تو میخوای منو این وسط به کشتن بدی؟ نه من نمیرم. وقتی نیامد جلو امیرالمومنین در جنگ صفین، بعضی وقتا صورتشون رو میپوشوندن، ناشناس میامدن جلو، چون اینا نمیدن جلوشو، ناشناس میمدن صورت پوشیده که کسی ندونه این علیست. یکی از روزها که ناشناس آمده بودن بیرون، عمرو عاص برای جنگ آمد بیرون، آقام تا چششون به امر آس افتاد گذاشتن دنبال امر آس، منتها اول همه روشون رو باز کردند که امر آس که وسط میدانه ببیند طرفش کیست. امر آس وسط میدان تا طرف رو دید که علی ابن ابی طالب، اصلا وای نسادا چار چی؟ بله بفرمایید، بله فرار کرد، اسب رو تاخت و فرار کرد. امیر تعقیبش کردن، خب دیگه او داستان که معروفه. وقتی امیر تعقیبش کردند دید چی کار کنه، الان علی برسد بهش خلاصه، خلاصه، شمشیر امیرالمومنین است و تمامه، بر دو نیم میشه. پرید از اسبش پایین و کشف عورت کرد. الان امیرالمومنین میخوان اینو بکشند، خب با چش بسته که نمیشد شمشیر زد، چش باید باز باشه. اینم کشف عورت کرد، وایساد برهنه جلو امیرالمومنین. خب آقا بخوان بکشنش، ضربت بهش بزنن، چشمشون میافتد به این معامله خبیثش. چه کرد امیرالمومنین؟ چشم بست و برکش، دشمن بزرگشا نکش، چشمشو پس برگشت، گفت الان نگاه کردن به این عورت چیه؟ حرامه. علی مرتضی مرتکب حرام نمیشد ولو دشمنشا نکشد. اگه علی اونجا امر آس رو کشته بود اصلا خوارجی شکل میگرفت؟ بگید. خوارجو کی درست کرد؟ این امرآس خبیث ملعون. آیا معاویه شکست نمیخورد؟ مالک اشتر در جنگ صفین رسید به نزدیک سرا پرده خیمه معاویه علیه الهاویه، رسید به سراپرده خیمه معاویه. معاویه گفت امر آس یه فکری بکن، تمام کارمون دیگه، ساعتی دیگر مالک ما رو کتبسته میبرد پیش علی. امر آس گفت بگو قرآن بر سر نیزه کنن و مردم را اینا نفهمند، بگو قرآن بر سر نیزه کنند که قرآن بین ما و شما حکم، چرا به جنگ؟ قرآن هم که نداشتن که، برداشتن خشت ها را، خشت تو پارچه پیچیدن زدن سر نیزه ها، گفتن قرآن بین ما و شما حکم. کیا آمدن جلو علی رو گرفتند؟ اصحاب خود علی، همونایی که تو رکاب امیرالمومنین آمده بودن به جنگن، گفتن ما با قرآن که جنگ نداریم. میگه قرآن حکم، قبول کن. امیرالمومنین فرمودن حیله است، نیرنگ، فریب، کار تمامه، بذارید تمام کنیم کار را. گفتن نه نمیشد، ما با قرآن نمی جنگیم. خب کار رسید به کجا؟ کار رسید به این که شمشیر گذاشتن زیر گلوی علی، گفتن علی یا میکشیمت یا مالک اشتر را، حمله امیرالمومنین، بگو برگردد. امیر پیغام دادن شمشیر زیر گلوی حجت خدا گذاشتن. امیر پیغام دادن مالک برگرد. مالک اشتر وسط میدان جنگ خدمت امیرالمومنین پیغام داد علی جان ساعتی فرصت بده، معاویه رو برات میارم، ساعتی به من فرصت بده یه صلوات بفرست. چه شد؟ جواب دادن بهش، اونا گفتن علی اگه مالک بر نگرده همین حالا میکشیمت. فرمودن به مالک بگید وقتی میخوای برگردی آیا میخوای علی زنده باشد یا مرده؟ اگه میخوای زنده باشد رها کن و بیا. مالک اینو که شنید رها کرد و آمد. لذا جنگ رسید به چه بفرمایید؟ به حکمیت و بعد حکمیت هم خوارج و بعد هم خوارج. آخر امیر المومنین به دست کی کشته شد؟ خوارج. اگه آقا همون جا امر آسو کشته بودن قصه خلاص بود یا نه؟ اما شریعت مرز داره، مرز رو نمیشد رد کنی. حتی اگر کار برسه به حکمیت، به خوارج، به جنگ نهروان، درسته؟ و به شهادت علی، مرزهای شرعی نباید رد بشه. بازم براتون بگم یه صلوات. مسلم ابن عقیل تو کوفه است، عبید الله ابن زیاد ملعون آمده کوفه رو تصرف کرده، مسلم پنهانه، کجاست؟ تو خانه کیه؟ هانی ابن عروه. تو خانه هانی است، رئیس قبیله است هانی. عبید الله ابن زیاد رؤسای قبائل رو به دارالاماره دعوت کرد، دید هانی نیامده، سوال کرد رئیس قبیله، بله قبیله ایست، گفت چرا هانی نیامده؟ گفتن هانی مریضه، تمارض کرد، خودشو به مریضی زد. گفت خیلی خوب، اون نیامده، من میرم ملاقاتش. ابن زیاد ملعون، و من میرم ملاقات هانی. آمد به ملاقات هانی. حالا مسلم کجا پنهانه؟ تو خانه هانی. پیغام داد گفت من امشب هانی میام ملاقاتت. هانی و مسلم با هم هماهنگ شدند که مسلم ابن عقیل پنهان بشد پشت جایی، وقتی ابن زیاد میاد تو دیدن هانی میشیند. هانی یه اسم رمز گذاشتن و اسم رمزشون هم این بود آب به من بدید تشنمه. هانی اینو بگد، این آب به من بدید تشنمه، یعنی مسلم ابن عقیل از اون جایی که پنهان شده با شمشیر چی؟ از راه برسد بیاد بیرون و چیکار کند؟ و عبید الله ابن زیاد را بکشد. اینی که شما امرو اسمشو میذارید چی؟ ترور. ترور بکشد. خیلی خوب، همه قرارها رو با هم بستن. شب شد، مسلم پنهان شد، هانی تو بستر خوابید، مریضم، یعنی عبید الله ابن زیادم آمد، هیچ که باش نیست، خودش تنها نشست تو اتاق مقابل هانی، سلام و احوال پرسی و چطوری و شنیدم مریضی و نیمدید پیش ما و من خودم آمدم عیادت دو. هانیم بله من مریضم و نمیتوانستم بیام و ببخشید، و دید الان اوضاع مساعده، تشنه هستم آب به من بدید. دید هیچ خبری نمیشه. مسلم نمیاد بیرون کار رو تمام کند. دوباره تشنه هستم آب به من بدید. فکر کرد مسلم حواسش نیست، صدا رو نشنیده. دوبار سه بار تکرار کرد. عبیدالله شیطان رو درس میداد. وقتی دو سه بار این با صدای بلند دید هانی دارد اینو میگد، کسی هم از اندرون براش چی؟ آب نمیارد. فهمید اینجا اوضاع چیه؟ عادی نیست. فوری بلند شد، خداحافظی کرد و از خانه هانی آمد بیرون و رفت. ابن زیاد ملعون وقتی بیرون رفت، مسلم از او جایی که پنهان شده بود آمد بیرون. هانی بهش گفت چرا رو قرار عمل نکردی؟ چرا این مردک رو تمامش نکردی شر کار بگذرد، همه چی تمام بشد؟ مسلم چه گفت؟ مسلم گفت سمعت و شنیدم از امیر المؤمنین و او از رسول خدا، الایمان و قید الفتک، ایمان مانع از این است که کسی را چی؟ ترور کنی. ایمان مانع از تروره. جنگ است و میدان جنگ حسابش جداست، اما این که ناجوان مردانه یک کسی رو بریزی سرش و بکشیش و ترورش کنی، الایمان قید الفتک، ایمان قید میزند فتک را، ترور را. یعنی مؤمن نمیتواند ترور کند، مؤمن تروریست نیست، نمیتوند ترور کنه. این حدیث رسول خدا یادم آمد، منم اقدام نکردم به کشتن عبیدالله. میدونی هانی چه گفت؟ هانی زد رو پاش، گفت منو کشتی، خودت رو هم کشتی، دوتایمون کشته میشی. هانی گفت همینم هم شد یا نه؟ هم مسلم هم هانی هر دو به دست ابن زیاد کشته شدند. به اضافه این که تمام قصه کربلا، مغز متفکر داستان کربلا و مجری طرح کربلا از طرف یزیدیان کیه؟ ابن زیاد. اگه ابن زیاد اینجا کشته شده بود، آقا اصلا شما صحنه‌ای به نام کربلا نداشتید، صحنه‌ای به نام کربلا نداشتید. حسین پسر پیغمبر اصلا به شهادت نمی رسید، چون عبیدالله کشته شده بود، کسی نبود که این را چکار کند، تنظیم کند. دیگه چکار کنی؟ الان عقل بشری امروز میگه چی؟ بفرمایید شما. میگه ای آقا مسلم بکش، طوری نیست، فوقش بعد چیکار کن؟ شنیدید که تازگیام میگن بکش، بله این خطا رو مرتکب بشو، بعدش چیکار کن؟ توبه کن. ولی از این فساد چیکار کن؟ جان خودش، جان هانی، نه جان حجت خدا، جان 150 نفر تو کربلا و بقیه فسادهایی که مترتب شد. شر میگه نه، اینا اون جاهاییست آقا که فطرت، عقل، اینا نمیتونن داوری صحیحی داشته باشن، بلکه فطرت و عقل میگه بله انجام بده. ولی خدا یه حدودی رو گذاشته و اینا رو به عنوان خط قرمز تعیین کرده و توسط انبیا ابلاغ کرده و کسی حق گذشتن از این حدود قرمز را ندارد. تمام شد. ولو برای این که علی کشته نشد. خود امیرالمومنین با ابن ملجم چه برخوردی کرد؟ با خوارج چه برخوردی کردند؟ ابن اکوار از خوارج می آمد تو نماز علی پشت سر علی وای می ساد. وقتی امیرالمومنین قرائت حمد و سورشون رو می خوندن شروع می کرد با صدای بلند قرآن خوندن، آقا ساکت می شدن، دخته می خوند رها می کرد، آقا حمد و سوره ادامه می دادن، دوباره شروع می کرد قرآن خوندن، آقا ساکت می شدن، تا سه بار علی ساکت شد. بعد آیا تعرضی بهش می کردن؟ هیچ. هیچ تعرضی بهش نداشت. خود قصه ابن ملجم، مگه علی نمیدونست او قاتلشه؟ نگاه کنید شیخ مفید دارد، دیگرانم دارن تو ارشاد. اون وقتی که آمده بود بیعت کند، صف بیعت بود برای بیعت کردن با علی. تو این صف بیعت که می آمدن جلو که با امیرالمومنین بیعت کنند، تو صف وایساد، نوبت رسید، آقا رو منبر نشسته بودن، دستشون رو، دست راست رو گرفته بودن، می آمدن دم منبر دست راستشون رو می زاشتن زیر دست راست علی و می گفتن ما با شما بیعت کردیم. تو صف وایساد ابن ملجم، رسید به علی دم منبر که بیعت کند، آقا رو برگردوندن دستشون رو کشیدن عقب، روشونم کردن اون طرف، دید علی بیعت نمی کنه، برگشت رفت، دوباره رفت تو صف وایساد، آمد جلو، با همه بیعت می کردن، به او که رسید دوباره دستشونو کشیدن عقب، روشونو اونور کردن. بار سوم رفت تو صف آمد، بار سوم با ابن ملجم بیعت کردن، اما ازش بیعت قلاز و شداد گرفتن، حق نداری نقص کنی، حق نداری بر علیه من کار، بیعت با قسمهای قلاز و شداد گرفتن از ابن ملجم. گفت یا علی چرا با ما همچی میکنی؟ دوبار بیعت نکردی، بار سوم آمدم با کسی این قسم ها رو نگرفتی، اینقدر پشت و پیش بیعت دو نبستی که با من بستی. فرمودند تو او کسی هستی که منو میکشی. گفت آقا اگه میدونی من میکشمت، پس همین حالا منو بکش. فرمودن من قصاص قبل از جنایت نمی کنم. اینه داستان آقا، شرع این است، بر ملاک علی و حسین رفتن این است. این خطوط قرمز زیر پا گذاشته نمی شد. حسین صبح عاشورا بهش گفتن آقا شما چی کار میکنی؟ آیا شما شروع به جنگ میکنی؟ فرمود چی؟ نه من شروع به جنگ نمیکنم، من وای میسم تا اونا شروع کنند. و امام حسین شروع به جنگ در روز عاشورا و کربلا نکرد. دین یعنی این. حالا بعضی ها اسم دین را یدک می کشند، یک کار دیگری می کنند، او کار به دین خدا ندارد. دین خدا یعنی این، و پیامبران آمدن این راه را به ما نشان بدهند. طول کشید، من امروز نمی خواستم اینقدر صحبت کنم، اما چون این شبه پیش آمده بود متعرض شدم. آقای زیایی هستم؟ آقای جهانیان کشو، آقای جهانیان بفرمایید.